ارزش‌های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر،
عنصر بعدی این است که، یا پنجمین عنصر در مفهوم پایداری این است که یک طرف ظالم است، یک طرف مظلوم، یا ممکن است هر دو ظالم باشند یا ممکن است هر دو مظلوم باشند. عنصر دیگر در مفهوم پایداری وجه تراژیکه، یا حالت غم و اندوه و سوگ، یعنی یه وجه سوگ داره معمولاً که در پایداری ها این هست: غم از دست دادن عزیزان، مصائب ناشی از ویرانی، در بدری، یتیم شدن و زخم برداشتن، همه اینها در این حوزه مطرح می شوند که ممکن است کسانی وقتی دارن ادبیات پایداری رو طرح می کنن فقط به وجه تراژیک موضوع و مسئله بپردازن، که البته خواهم گفت یک وجه دیگری هم داره، اونم وجه حماسی است. یعنی وجه هفتمی که ما در حوزه پایداری میتوانیم بیابیم وجه حماسی است، که این وجه حماسی وجه پیروزی رو داره، نقطه مقابل وجه تراژیک وجه حماسی یا پیروزی است، که در شعارها، رجزها، مفاخره ها، متنهای نمایشی و غیر نمایشی خودش رو نشان میداد. پس وجه هفتم مفهوم پایداری وجه حماسی است. اما هشتمین وجه پایداری هویت جمعی است. این موضوع بسیار بسیار مهمه که ما یه وقت پایداری رو در حوزه مباحث کاملا فردی نیاییم مطرح بکنیم. مثلا من از هویت فردی خودم دفاع میکنم، نه منی که متعلق به جمعم و الان نماینده جمعم یا زبان جمعم، برای فردیت خودم. مثلا در یک گروه کسی قرار داره و کسی چیزی بهش گفته و الان داره از خودش دفاع میکنه، یا حتی از این گروه کوچک خودش دفاع میکنه، اینا ادبیات پایداری نیست. حتما یک هویت اجتماعی باید داشته باشد، نه فردی. این موضوع رو که طرح میکنم در دیدگاه ها و نظرگاه هایی که بعضی از دوستان نسبت به ادبیات پایداری مطرح کردن یا طرح میکنن بسیار بسیار مهمه و تعیین کننده ی تعریف دقیق ادبیات پایداری خواهد بود. عنصر نهمی که در حوزه پایداری وجود داره این است که پایداری مکانمند است، یعنی هویت جغرافیایی دارد. مثلا میگیم ادبیات پایداری ایران. پس پایداری یک جغرافیا دارد و جغرافیا مهم است در پایداری، چون خود این جغرافیا بسیاری از مسائل اون موضوع رو برای ما روشن میکنه. و اینه که هر کس در قلم رو به ادبیات پایداری حرکت میکند حتما باید جغرافیای پایداری رو به دقت و به درستی بداند. مثلا اگر کسی داره درباره عملیات والفجر 8 میخواد صحبت بکنه، اگر جریان اروند رو نشناسد، آشنایی با اروند نداشته باشه، نمیتواند تحلیل و تبیین درستی داشته باشه. شناخت جغرافیا بسیار مهمه و جغرافیا جایگاه خیلی مهمی داره. اینه که شما در فرهنگ عاشورا هم میبینید وقتی ما به امام حسین سلام میدهیم اتفاقا از این عرض هم حرف میزنیم: تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، تو هم خود پاک بودی هم زمینی که در آن جنگیدی پاک است. که خب بدونیم امام حسین وقتی روز دوم محرم به کربلا رسید، زمین کربلا رو به 60,000 درهم خرید و و فرمود نمیخوام خونم در زمین غصبی ریخته بشه. زمین مهمه، جایگاه و جغرافیایی که هست، و به همین سبب ما معمولا وقتی صحبت از ادبیات پایداری میکنیم به جغرافیا هم اشاره میکنیم. ادبیات پایداری افغانستان، ادبیات پایداری اروپا، ادبیات پایداری امریکای لاتین، ادبیات پایداری خرمشهر، یعنی ممکنه حتی ادبیات پایداری به یک شهر برگرده. ادبیات پایداری دسفول که خب مثلا دسفول نماد پایداری ایران معرفی شده، یا خرمشهر که در حقیقت فتح خرمشهر، که البته نباید بگیم فتح خرمشهر، باید بگیم استرداد خرمشهر، بازپسگیری خرمشهر، میشه ادبیاتی خلق میکنه که بدون شناخت خود خرمشهر ما نمیتوانیم این ادبیات رو درست تبیین و تحلیل بکنیم. و اگر کسی میخواد ادبیات ویژه اونجا رو بیافریند باید کاملا با اونجا آشنا باشد. من شنیدم که خانم سید اعظم حسینی برای نگارش کتاب دا مدتها خانم سید زهرا حسینی رو به خرمشهر برمیگرداند تا او رو دوباره در اون محیط قرار بده، تا اجزای فراموش شده رو دوباره به یاد بیاره. او رو میبره جنت مکان، که کسانی که کتاب دا رو خوندن میدونن که عمده حوادث در جنت مکان اتفاق میفته، در اون قبرستان که این دختر همراه خواهرش لیلا شروع میکنه به دفن شهدا، و بسیاری از حوادث تو همون جنت مکان اتفاق میفته. خب وقتی کسی 30 سال از اون محیط فاصله گرفته یا 20 سال فاصله گرفته ممکنه بسیاری مسائل رو فراموش بکنه، اما اگر او رو به اون محیط برگردانیم تداعی صورت میگیره. اینه که عنصر جغرافیا در مسئله پایداری عنصر بسیار مهمی است. دهمین مسئله در پایداری هویت فرهنگی اون جامعه است، یعنی پایداری فرهنگ مدار است. فرهنگ مدار است یعنی هویت فرهنگی اونجا رو با خودش داره. مثلا ادبیات پایداری امریکای لاتین فرهنگ اونجا رو داره، ادبیات پایداری مصر یا الجزایر یا لبنان و یا خود ایران خودمون هویت فرهنگی خاص ما را داره. مثلا ما چون توی یک جامعه شیعی زندگی میکنیم ببینیم که عناصر شیعی چقدر تاثیرگذار در پایداری ایران بودن، در 8 سال پایداری ما. 11 نکته این است که هویت تاریخی دارد، یعنی زمانمند است، یه دوره مشخصی داره. مثلا میگیم ادبیات مشروطه ما کرانه داره، کرانه زمانی داره که از کجا شروع میشه کجا تمام میشه. یا مثلا ما میگیم ادبیات دفاع مقدس، میگیم ادبیات 8 سال دفاع مقدس. این زمان رو باید شناخت، البته زمان رو در سیرورت خودش هم باید ما بشناسیم، یعنی اینجور نیست که همه قطعات زمانی یکسان باشد، باید ما این تغییر و تحولات زمانی رو هم ببینیم. 12 نکته این است که نگارندگان و آفرینندگانی داره پایداری، که یا در متن حادثه هستند یا پس از حادثه هستند یا ممکن است قبل از وقوع حادثه که نشانه های حادثه داره خودشون نشون میده وارد صحنه شده باشن. میدونید میگن هنرمند کسی است که به قول یکی از این نویسندگان عرب، به اسبی میماند که وقوع زلزله را پیش از آن شیهه میکشد. اسب زودتر از انسان متوجه میشه، یک کسانی واقع را حس میکنن و پیش از وقوع حادثه دارن به اون میپردازن. چون من حالا دائم دارم با عاشورا اشاره میکنم، ما کلی ادبیات عاشورایی پیش از عاشورا داریم، پیش از عاشورا حتی شعر داریم. هنوز عاشورا اتفاق نیفتاده، حضرت علی برای عاشورا شعر داره. ما کسانی داریم که اصلا پیش از اینکه امام حسین حتی حرکت بکنه برای این زمینه چیزهایی دارن، متن دارن، و خب اینا ادبیات پیش از اونه. پس ممکنه پیش از متن حادثه، عصر حادثه یعنی متن حادثه و پس از حادثه، مثل حالا که بعد از 8 سال جنگ همچنان ما ادبیاتی رو داریم که خلق میشه. ابعاد سبکی دارد، بنابراین پایداری، ویژگی‌های زبانی داره، ادبی داره و فکری داره که در آثار ادبی هست. و ما وقتی می‌خوایم این آثار ادبی رو تحلیل بکنیم، به این ابعاد سگانه توجه می‌کنیم. ویژگی‌های زبانی این متنی که داره خلق میشه، ویژگی‌های ادبی اون رو بحث می‌کنیم و ویژگی‌های فکری و اندیشگی اون رو. و 14 نکته‌ای که طرح می‌کنم، گونه‌های ادبی دارد که گونه‌های ادبیش مثل شعر، نمایشنامه است، داستان، خاطره است، نامه، زندگی نامه، نثر ادبی، سفرنامه، وصیت‌نامه، همه اینا در این حوزه قرار می‌گیرند.
انقلاب اسلامی اساساً علیه آمریکا بود. اینو شما جوانهای عزیز ما بدونید. آمریکا 25 سال در این کشور حاکمیت مطلق داشته است. در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های امنیتی، در زمینه‌های سیاست خارجی، حرف آمریکایی‌ها بود در ایران. آمریکا در کشور ما فرعونیت می‌کرد. موسای زمان آمد، تخت و بخت این فرعون و دنباله‌روای او را آژگون کرد و از بین برد. انقلاب اینه. در آبان 1358 جوانان امام بزرگوار ما، جوانان پیرو خط امام، رفتن این جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردن، شاه رو از ایران راندن. در 13 آبان آمریکا رو از ایران راندن. لذا امام فرمود انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. حالا بعضی میگن چرا آمریکایی‌ها با ایران بدن؟ بایدم دشمن باشن، بایدم دشمنی بکنن و دارن میکنن و همین حالا دارن دشمنی میکنن. اینها نظامی را که در این منطقه حساس سر بلند کرده، ایستاده، قد برافراشته، رشد کرده، با ظلمهای آمریکا مخالفت میکنه، نسبت به آمریکا هیچ گونه ملاحظه کاری نمیکنه، روحیه مقاومت رو در منطقه توسعه میدهد، با یه چنین نظامی پرچم اسلام رو در دست گرفته، با این نظام مخالفت. در این منطقه ما اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. آمریکایی ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون. اونی که باید پاش قطع بشود از اینجا آمریکاست، نه جمهوری اسلامی. ما امیدواریم که به توفیق الهی با همت بلند ملت ایران و با کمک از الهامات انقلاب اسلامی و با همکاری دیگر ملت ها، شر دشمنان رو از این منطقه انشالله کم کنیم. آمریکایی ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون.
1-6-2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
صدای زندگی، رادیو تهران.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده ای را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت پردازی حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان حجت الاسلام محسن قنبریان.
توی این دنیا نگاه بکنید چطوری عدالت. یه خوانش تاریخی کوتاهی میخوام عرض بکنم. حاکم با وضع مالیات ها و خراج ها و جزیه ها از یک طرف و میزان اعطاهای بیت المال از سوی دیگه میتونست یه شهری رو آباد کنه یا ویرانش کنه. العدل فی الاحکام ایناسن للرعیه. اگر بر یه جایی جزیه زیاد میبرید، خراج سنگین میبرید، این شهره هرچی هم میکاشت و هرچی هم درو میکرد برای خودش چیزی نمیماند، همشو بار میکردن میبردن حاکمان جور، فقیر میشد. کشت داشت، زمین قابل کشت داشت، اما ویران میشد به لحاظ آبادی. چرا؟ چون مالیات سنگین سرش بسته بودن، جزیه های سنگین برش بسته بودن، خراج های ناجور برش بسته بودن. از اون ور اعطاهای بیت المال بهش کمتر بود. بیت المال هم آخه اونجا یه تأسیسات عمومی میزد، بعضی وقتا به مسلمان هاش، یعنی همیشه به مسلمان هاش پولی میداد. اگر اینها رو یه شاهی سر عدل رفتار نمیکرد، یه حاکمی سر عدل رفتار نمیکرد، دقت کنید تو تقسیم بیت المال در اون شهره زیق بگیره، تنگ بگیره، تو گرفتن خراج و مالیات ازشون سخت بگیره و پر بگیره، شهر ویران میشه. دوره کشاورزی این شهره ویران میشه. کی ویرانش کرد؟ تبعیض. چی آبادش میکنه؟ عدالت، که در گرفتنها و در دادنهایی که بهشون اعتماد میکنی اونجا عدالت رو در نظر بگیرید. تاریخ رو نگاه بکنید، تاریخ دردناکی بر بشر و بر مسلمین و بر کسانی که به اسم اسلام کشورهاشون فتح شد گذشته. نگاه کنید مثلا حجاج ابن یوسف رو میشناسید، یک فرمانروای بسیار صفاک و مستبدی در زمان عبدالملک مروان. ای آمد نوشت توی کل منطقه عراق دستش بود، یکی از حاصل خیزترین سرزمین هایی که فتح شده بود. نوشت به عبدالملک مروان که ما بیت المال دچار ورشکستگی شده. چرا دچار ورشکستگی شده؟ چون بیت المال از خراج هاست و از جزیه ها. بسیاری از اینهایی که ما روزی که آمدیم عراق رو گرفتیم، اینها مسلمان نبودن، اهل ذمه شدن، جزیه دادن برای شخص، خراج دادن برای زمینشون. الان یه چند دهه گذشته مسلمان شدن اکثرن، روستایی هاشونم مسلمان شدن اومدن تو شهر. الان که دیگه بر مسلمان که نمیشه مالیات گرفت، جزیه گرفت، از زمینش هم نمیشه خراج گرفت. ورودی بیت المال کم شده چون اینا مسلمان شدن دیگه، مال خودشونه. توجه میکنید؟ خب شما الان باید اینجا باشید چیکار میکنید؟ باید بگید خب خوش آمدن، ما همه این کارها برای اسلام بود. اما عبدالملک مروان به حجاج ابن یوسف نوشت عجمهایی که الان مسلمان شدن ولو مسلمان شده باشن ازشون جزیه بگیر و خراجم ازشون بگیر، اونهایی که روستاهاشون هم ول کردن آمدن شهر برگردن روستاهاشون. اگرم کسی اعتراض کرد، طبری رو نگاه کنید جلد دو آورده این رو، اگرم کسی اعتراض کرد سرکوبش کنید. ویران میکنه یه شهر رو. ای که عدل بورزه یا جور بورزه در دنیای گذشته تصویرش این بود، یه شهر رو میندازه پایین، یه شهر رو میاره بالا. مثلا میخواد در زمان همین یزید معروف میخواد کوفه رو تجهیز کنه برای جنگ با امام حسین علیه السلام، پرداختی بیت المال اونها رو بیشتر میکنه و اگر نیامدن سنگین برشون مالیات میبنده، یعنی قطع میکنه اصلا بیت المال همشون رو. یه شهری رو میاره بالا یا میاره پایین. این اون دنیای گذشته است که نمونه هاش بسیارن، من فقط یکی دو تاشو میخوام عرض بکنم. یا مثلا رانت فروش هشام ابن عبدالملک مروان، ایشون زمین های بسیاری داشت و غله های بسیاری مال خودش بود. زمین هایی که چقدر پیغمبر خدا از اون نکته هاییست که میگن باید بلد باشیم و به موقع دیدبانی کنیم اونجاها رو. در میراث اسلامی ما هم در روایات اهل سنت هم در روایات شیعه لعن شده حاکمی که خودش تاجر باشه. وقتی حاکم شد دیگه نباید خودش کار تجاری بکنه، خودش نباید کار اقتصادی بکنه. چرا؟ چون از رانت بهره منده. نموناشو تو تاریخ میبینید چه اسفناک اثر گذاشته.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه
عربی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدهد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد. من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش غضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
هشام بن عبدالملک مروان زمینهای بسیاری رو در عراق و جاهای دیگه داشت، غله خوبی درو میکرد. خب غله ماشاءالله اینم داره اونم داره، غله ها همینطور میاد. گفت نه نباید بیاد، اول غله های من فروش میره، به کل فرمانداران شهرهاش توی جای مختلف میگفت غله های من وقتی فروش رفت بعد غله های بقیه میاد. در حالی که شما دو تا چهار تا اقتصادی میدونید اگه غله های بقیه هم اجازه ورود به بازار داشته باشه، چون به اصطلاح عرضه بیشتر میشه، به طور طبیعی نرخ میاد پایین تر. نه من باید با نرخ بالا بفروشم. وقتی اولین غله غله منه و فقط غله من تو بازار هست، نرخشم من معلوم میکنم و مردم محتاج نانن. غله من رو که خریدن رفع و غله های دیگه بیان با هم مسابقه بذارن، رقابت کنن، رقابت آزاد در بازار. ببینید اینا اون نکته هاست. یه شهری رو ویران میکنه، یه شهری رو آباد میکنه. خب کشاورزای اون شهر چی میشن؟ ورشکست میشن، نداره سال دیگه بکاره. پس اینا سند رعیت در چی اتفاق میفته؟ فاطمه زهرا میفرماید العدل فی الحکم، در حکمرانی عادل باشی. خراج وقتی میبندی، یکی از دعوای امیرالمومنین با خلفا، چقدر من دوست دارم دوست عزیز شیعه از فاطمیه و از قدیر دعوا رو تفصیلی بررسی کنه. دعوا سر دو آدم نبوده، سر دو سبک حکمرانی بوده، حتی تو ریزکاری های اقتصادیش. امیرالمومنین دعواش با خلفای قبل خودش این بود که پیغمبر خدا بر سهم خراج بست، شما بر مساحت دارید میبندید. شیعه مرتضی علی فقط سر ابوبکر و علی دعوا نیست که این باشه یا اون باشه، سر دو سبکه. این سبکه خیلی مهمتره، ولی دعوا که گذشته رفته دیگه، تو که الان نمیتونی امیرالمومنین رو برگردونی جای اولی بنشونی، ولی سبک خیلی مهمه. این سبک کماکان جریان میتونه پیدا بکنه. و من به شما میگم میشناسم اهل سنتی رو در دنیای خودمون که سبکی که توضیح داده برای حکومت به سبک علی نزدیکتره، و میشناسم شیعه ای رو که کتاب وقتی نوشته سبکی که برای حکمرانی گفته به اونها نزدیکتره، ولی دعوا هنوز سر علی و ابوبکر برقراره. چیکار داریم میکنیم؟ دو تا گوشت و پوست با هم دعوا داشتن؟ یا دو تا سبک؟ کدومش اسلام اصیله؟ اسلام رسول الله و اسلام و قرآن کدوم یکیشه؟ نگاه کنید این نکته ریزی که میگم، دعوای ریز اقتصادی، نه اینکه مردم در حکومت نقش دارن یا ندارن، والی با رأی مستقیم مردم یا نه، که اینا اساسی ترین مسئله ها هستن در اوکراینی که واقعا تفاوت دو تا سبکه. نه بیایید پایین تر تو ریزکاری ها. خلفای قبل بر مساحت خراج میگرفتن، میگفتن مثلا اینقدر هکتار زمین داری، اینقدر باید خراج بدی. خب شما همه تون دیگه تصورش هم بکنید میدونید وقتی تو مساحت بخوای خراج بگیری، همه جای زمین یک جور نیست، یه جایی سنگلاخیه، یه جایی شیب داره، یه جایی پایین دست، همه که یه قد که نمیدن، ولو درسته 10 هکتاره. پیغمبر چطوری میگرفت؟ پیغمبر میگفت هرچی برداشت کردی اینقدرش خراج. به این دومی میگفتن مقاسمه، به قبلیه میگفتن سر مساحت. دعوا ریز، میگفت او یکی ظلمه، امسال آقا بارندگی نبوده، مساحت رو راست میگی، 10 هکتاره باید مثلا 10 خرمن بده، ولی بابا 10 هکتار 10 خرمن تو سالی که بارندگی نبوده ویران میکنه این شهر رو. ولی تو بگی آقا هر چقدر برداشت کردی 1/10 رو بده، یا مثل زکات که الان میگیم 1/20. توجه میکنید چقدر عدل با هم متفاوته؟ یعنی یه حرفی رو تو آسمون راهش نکنید، تعقیبش کنید تا رو زمین چطور میشینه. العدل فی الاحکام در دنیای کشاورزی گذشته چطوری رو زمین مینشسته، چه تفاوتی میکرده در اون روزی که دوره دامپروری بود، دوره کشاورزی بود. این خانش از تاریخ که پس به تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها، العدل فی الاحکام ایناسن للرعیه، موجب انس برای رعیت میشه. چرا؟ چون موجب امارت و بلدانشون میشه، شهرهاشون رو آباد میکنه.
مدرسه علوی.
موسیقی باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی،